اون شبی رو با وجدان آرام سپری کنیم. به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالیم که از برنامه رهیافت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از شما دعوت میکنیم به مدت حدوداً 55 دقیقه با ما همراه باشین. موضوع امروز ما کلیات بودجه است. شاید این موضوع مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و نظراتتون رو به ما منعکس بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. حتما شما هم از رسانه‌ها مرتب خبرهای مربوط به بودجه 1404 رو میشنوید که برها در مجلس در حال بررسی است، در کمیسیون مختلف راجبش صحبت میشه، کمیسیون ترفیق، و قراره که در صحنه علنی مجلس راجب بودجه رأی گیری بشه و ببینیم که بودجه سال آینده چطور بسته میشه. از شما دعوت میکنم یه بخشی رو بریم با هم بشنویم، برمیگردیم در ادامه مهمانانی به صورت تلفنی در برنامه خواهند بود و توضیحات این عزیزان رو خواهیم شد.
تحویل بخش اول بودجه سال 1404 از سوی دولت به مجلس یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود. بودجه‌ای که رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی درباره آن این چنین گفت:
این بودجه با اطلاع از دغدغه شما عزیزان به پشتوانه تجربه طولانی حضور در مجلس و بر اساس تعهداتی که با شما و مردم در انتخابات داشتم تدوین شده است. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. قویاً اعتقاد دارم که هر گونه اصلاح اقتصادی صرفاً با وفاق تحقق خواهد یافت. و همین دلیل در تدوین لایحه سعی کرده ایم تمام گروه ها و اقشار را ببینیم. همچنین سعی کرده ایم با شما مردم و نمایندگان صادقانه صحبت کنیم، اعداد را واقعی بنویسیم و تنها مواردی که در توان من بوده را تعهد کنیم.
درباره این لایحه پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم به برخی نکات اشاره داشته.
منابع هدفمندی 756 هزار میلیارد تومانه که این در سقف بودجه درج نمی‌شد. نکته دوم، ما همیشه استقراض از صندوق توسعه ملی رو در اواسط سال انجام می‌دادیم، بنابراین این هم در سقف بودجه پیش بینی نمی‌شد. بخشی از بنیه دفاعی هم در سقف بودجه لحاظ نمی‌شد و همچنین ما نفتی که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌دادیم هم به صورت تهاتوری در بودجه لحاظ نمی‌شد. همه اینها در بودجه اومده. میزان رشد مالیات در سال آینده، میزان رشدش نسبت به سالهای قبل کمتره. ما در دو سال پیش حدود 63% در واقع افزایش مالیات داشتیم. در سال جاری هم حدود 47-48% رشد مالیاتی داشتیم. امسال 39%.
همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه درباره جزئیات بودجه 1404 و بودجه عمرانی در این لایحه این چنین عنوان کرده:
بودجه عمرانی رو در سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومانه، در سال آینده 560 هزار میلیارد تومان دیدیم که 40% افزایش پیدا میکنه. تلاشمون بر اینه که دیگه پول تو دستگاه‌ها نچرخه، بلکه اعتباری باشه و هیچ جا پول متوقف نشه. وقتی به ذینفع نهایی رسید، اون اعتبار تبدیل به پول بشه.
حالا بسیاری از کارشناسان سوالات زیادی درباره لایحه بودجه سال 1404 دارند. سوالاتی که برآمده از دغدغه‌های همیشگی هر ساله است. در همین راستا لایحه بودجه سال 1404 باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. با رهیافت همراه باشید.
خب دوستان، سپاسگزاریم از شما که با ما همراه هستین. عرض کردم خدمتون که کمیسیون تلفیق بعد از 3 روز بررسی کلیات لایحه بودجه 1404، کلیات این لایحه رو در جلسه کمیسیون به تصویب رسوند. در مورد کلیات لایحه بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آی دکتر، انتظارات شما از بودجه چه بود و آیا برآورده شد در بررسی هایی که انجام شد در مورد بودجه سال 1404؟
حضور شما هست که به طور کلی که بودجه تحولی نیست، اگرچه نکات مثبتی در بودجه هست، از جمله بحث تلفیق فرابودجه در بودجه یا آمدن برخی از جداولی که قبلا جدا بودن، اما کلیت لایحه بودجه اولا یک لایحه به شدت ریاضتیه برای مردم. یعنی ما از یک طرف افزایش ارز کالاهای اساسی پیش بینی شده، اما از طرف دیگه بحث افزایش حقوقها در بودجه برخلاف قانون، برخلاف قانون خدمات کشوری، متاسفانه متناسب با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی پیش بینی نشده. خب یکی از نکات مهم اینه که مجموعاً چون منابع هدفمندی هم ثابت مونده، نشون میده که دولت هیچ سیاست رفاهی و جبرانی هم برای این افزایش حقوق، افزایش ارز کالاهای اساسی از یک طرف و کاهش قیمت واقعی حقوق دستمزد از سمت دیگه نداره. بحث عدم شفافیت بودجه هم به نظرم جزء نکات جدیه. یعنی به صراحت بحث قیمت بنزین، قیمت گاز، قیمت فرآورده ها و حتی خود قیمت ارز هم به صراحت دولت نیاورده که میخواد به چه قیمتی این رو سال آینده انجام بده در بودجه. خب اینا هم جزء مواردیه که به نظرم اشکالات اساسی بودجه است. مورد دیگه ای هم که میشه بهش اشاره کرد، وابسته شدن شدید بودجه به استقراض هستش. هم ما استقراض از صندوق توسعه ملی رو به شکل جدی در بودجه پیشنهادی دولت داریم که خودش خب یک نکته منفی، یعنی صندوق توسعه ملی اساسا برای پروژه‌های پیشران و پروژه‌های مهم دیده شده، هم به شدت بودجه وابسته شده به انتشار اوراق. یعنی پیش بینی 700 همت انتشار اوراق که اساسا بازارهای مالی ما ظرفیت همچین حجمی رو نداره، خودش یکی از نظرم نقاط ضعف جدی بودجه هست. و افزایش خالص انتشار اوراق، افزایش 6 برابری خالص انتشار اوراق نسبت به سال قبل، هم بازارهای مالی ما این ظرفیت رو نداره، هم عملا ممکنه این یه درآمد موهومی باشه که در عمل هم محقق نشه و خودش دامن بزنه به مسئله کسری بودجه.
آی دکتر، حالا صحبتهایی که شما میفرمایید در مورد نرخ ارز، در مورد کالاهای اساسی، افزایش قیمتی که ممکنه اتفاق بیفته و انتظاری که داشتیم برای افزایش حقوقا که در بودجه پیش بینی نشد، نسبت به سالهای گذشته میشه اینها رو بسنجید و بفرمایید که چه تفاوتی در این زمینه وجود داره؟ آیا در سالهای گذشته، مثلا در سال 1403 یا 2، این موازنه بین اینها بهتر برقرار شده بوده که در بودجه 1404 ما این رو نمیبینیم؟
ببینید، بحث افزایش حقوق دستمزد که سال 1402 هم همین مسئله وجود داشت، یعنی اونجا هم ما یه تورم 45% داشتیم حدودا و افزایش حقوقا میانگینش روی 22% بسته شد و البته حالا تو رده‌های پایین‌تر یه مقداری بیشتر بود، اما میانگین همون
22%
افزایش پیدا کرد. خب این اشکال وجود داشته. ولی مثلا سال 1401 که ما افزایش ارز کالاهای اساسی رو داشتیم که از 4228 افزایش پیدا کرد، ما در برابرش دو تا مسئله داشتیم که تا حدی تونستیم مسئله رو جبران کنیم. یکی بحث افزایش 57 درصدی حقوق کارگران بودش و خود بحث یارانه‌های نقدی که ارائه شد به مردم، این هم تونست تا حدی این افزایش کالاهای اساسی رو جبران کنه که متأسفانه بودجه امسال عملا این بخش رو هم پوشش نداده.
پس شما بودجه رو یه بودجه انقباضی می‌بینی؟
ببینید در بخشی که بودجه مثلا ما انبساطی هم هست، خیلی نمیشه بودجه رو انقباضی یا انبساطی دونست. رشد کلی بودجه خیلی رشد قابل توجهی نیست، اما ریاضتی هست به نوعی برای مردم، یعنی جاهای بار شده هزینه هایی که برای هم استقراض هایی که شده، استقراض از چه صندوق توسعه ملی و چه خود انتشار اوراق به معنی انداختن بار بودجه به سالهای بعده، یعنی ما داریم با درآمدهای آینده هزینه حال ایجاد میکنیم، خب خود این تو آینده ممکنه برای ما مشکل هم ایجاد کنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ظهوریان، تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خداحافظ.
خب دوستان، در خدمت شما هستیم. برنامه رحیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. راجع به بودجه داریم صحبت میکنیم. در این دسته جناب آقای دکتر سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، هم روی خط تلفن همراه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر حسینی.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم و خدا قوت و شب بخیر خدمت شما، همکاران گرامیتون و ملت عزیز و شریف ایران اسلامی در خدمتتون.
تشکر می‌کنم. ما باید به شما خدا قوت بگیم که یک هفته است بررسی بودجه رو در دستور کارتون داشتین و به هر حال تمام وقت این بودجه رو مورد بررسی قرار دادین. نظرتون بفرمایید راجع به کلیات بودجه، نظر کلی شما چی هست؟
ببینید کلیات بودجه، خب خدمتتون عرض کنم یه سری نقاط مثبتی نسبت به بودجه های سالهای قبل داره. اینا از همه مهمتر اون موضوع شفاف سازی بودجه هست.
بله.
یعنی خدمتتون عرض کنم که باعث شده که ما یک پارچگی رو در مجموعه لایه بودجه رو امسال مشاهده کنیم و کسری بودجه که در سال سنوات قبل پنهان بود و در طول سال بروز میکرد و دولت در واقع نمیتونست اون کسری را تامین کنه، از محله های دیگه تامین میکرد، امسال از ابتدای در واقع لایه دولت تقسیم شده مشخصه که ما چه عددی ممکنه تا پایان سال کسری داشته باشیم و کسری برای چه موضوعاتی هست. بعد اولین موضوعی که میتونه از نقاط قوت لایه بودجه دولت در واقع نام ببریم، اون تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه بوده.
بله.
و در واقع پرهیز شده از بودجه های جزیره‌ای یا اقلام فرابودجه‌ای که ما در سنوات قبل داشتیم که خیلی برای قانونگذاران آشکار نبود و به همین دلیل قدرت نظارت رو هم از مجلس و دستگاه نظارتی میگیره. این اولین در واقع نکات مثبت این بودجه است. دومین بحث خدمتتون عرض کنم که پایداری منابع دولت هست.
بله.
ما در واقع در لایه بودجه هر چی که به دلیل بحث های تحریم هایی که داریم، نوساناتی داریم، مسائل امنیتی سیاسی که هم در کشور ما وجود داره و هم در اطراف ما وجود داره، هر چی که ما پایداری منابع بودجه ما به بخش مالیات باشه، قطعا خدمتتون عرض کنم که این بودجه میتونه پایداری بهتری داشته باشه و به همین نسبت هم میتونیم برای هزینه ها و مصارف ما بتونیم با یک اطمینان کاملی برنامه ریزی کنیم
اگر محقق بشه.
ببینید در بخش مالیاتی، مالیات ها خب سال قبل هم دولا محقق شدیم، اما ما در بخش مسائل نفت و فروش نفت و معیارات گازی و صادرات و که یک میلیون 750,000 بشکه در واقع سال کمتر در سال قبل الان پیش می شده، همیشه ما تحقق رو متاسفانه در اون حد نداریم و انسان ممکن تحقق به وجود نیاد. نکته مهم بعدی خدمتون عرض کنم که مدیریت مصارف هم مشخص شده در این بودجه. یعنی ما خدمتون عرض کنم فرض کنیم ما در سال قبل ما برای گندم حدود 140 همت پیش بینی شده بود، اما عملکرد دولت حدود خدمت 240 همت بود و این باعث شده بود که کشاورزان ما که بخش عمدی در واقع از جامعه رو تشکیل میدن و برای این حداقل‌های خودشان نیازمند هستن، امروز موفق شدن 100% بتونن خدمت رو از کنن وجوه محصول کشاورزیشون از دولت دریافت کنن و خب این رو ما الان در بودجه کاملا شفاف دیدیم. یعنی 245 همت برای بخش یارانه گندم و آرد پیش بینی شده که انشاءالله که دعا میکنیم که بازم سال آینده ما تولید ما در کشور به همی اندازه برسه و بتونیم از این مزایا از این امکانات که در بودجه فراهم شده شده بتونیم پرداخت کنیم. نکته مهم بودجه واقعا کمک برای قشر آسیب پذیر جامعه هست. مثل کارمندان، بازنشستگان، مستمندگیران، مددجویان بهزیستی، کمیته امداد. خب ببینید این رو واقعا باید به عنوان نقطه مثبت بودجه ازش نام ببرید. بسه معافیت مالیاتی سال قبل 12 میلیون تومان بود، امسال 24 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بله دو برابر.
خب من فکر می‌کنم بخش اعظمی از کارکنان و بازنشستگان، 80-90% کارکنان و کارمندان و بازنشستگان تو همین زمره تو همین رنج دریافت حقوق قرار
دارن. بله.
خب این در واقع کمک بزرگی شده به اقشار آسیب پذیر و مخصوصا قشر فرهنگیان، به قشر کارمندان استایی می‌کنن. نکته مهمتری دیگه ما در بودجه داریم، ببینید ما در بخش در طول سال ما میرفتیم از صندوق توسعه ملی از حضرت آقا مقام معظم رهبری دولت استجازه میگرفت، مجوز میگرفت و همیشه در طول سال اتفاق میافتاد و مقام معظم رهبری همیشه محبت میکرد، حضرت درخواست دولت رو اجابت میکرد، کمک میکرد به مسائل کشور که کشور بتونه مسئله عمرانی و جاریش پیش بره. خب امسال در واقع این مجوز رو از ابتدای تدوین لایحه بودجه از مقام معظم رهبری اخذ شده. خب این خیلی کار مهمی، کار مثبتی بوده و این در شفاف سازی بودجه و در به حضرت آقا هم دستور داده که واقعا این موضوع در بخش پروژه های عمرانی نیمه تمام کشور هزینه بشه. چون ما الان میدونید که و اصلا عمر پروژه عمرانی ما در کشور متأسفانه بین 16 سال 17 سال خود زمان داری میبره. خب این خیلی در واقع ما وقتی به 16 17 سال بسیم واقعا اون اصل موضوع پروژه ماهیت خودش رو از دست میده و در واقع در بخش مسائل کمک هایی که بنیه دفاعی کشور میشد که بسیار هم برای ماهای اهمیت این باید به این موضوع بسیار توجه کنیم.
بله.
و یکی از اگه امروز ما امروز میتونیم مقتدرانه در مقابل عملیات های نظامی نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه آمریکایی ها قرار میگیریم و این همه نیروهای مسلح ما با اقتدار و با قدرت در واقع دفاع میکنن به خاطر اون قوی بودن بنیه دفاعی کشور بودی. خب البته این در بودجه منعکس شده.
بله.
این در واقع خیلی میتونه شفافسازی بودجه کمک کرده. این در واقع اما به هر صورت ببینید اینا مسائلی ما در بودجه پیش بینی کردیم و اصلاح ساختار بودجه صورت، اما مهمتر از اصلاح ساختار بودجه باید همتی رو ما در دولت ببینیم برای اینکه بتونه خدمت نستم این اتفاقات خوبی که الان در بودجه منعکس شده عملیاتی کنه. مردم آثار این بودجه رو باید در زندگی خودشون ببینن. مثلا دولت خود حالا در واقع تعهد میکنه، خود دولت اعتقاد داره که ما با این بودجه که الان برسیم، اگر بسیم با همین بودجه پیش کنیم میتونیم تورم رو که الان 34% 34.5% هست طبق آمارهای سال رسمی بانک مرکزی به مختلف میتونیم 30% برسیم.
بله.
در واقع پول ناخالص داخلی هم میتونیم مثلا از 2.8 که حالا الان هست به 4.2 برسیم. خب اینا ببینید اینا همه آمار ارقامای خوشبینانه هست، آمار ارقامای خوبی امیدآفرین هست و واقعا ببینید مثلا معذور محدودیت‌های بودجه منابع ما در کشور داریم، می‌تونیم الان کشوری هستیم با درآمد بسیار بالا، می‌تونیم هر رشته‌ای بگیریم، نه ما منابع محدود داریم، باید منابع محدود بسیار هدفمند و برای پروژه‌ای که می‌تونه اثر
صرف
بشه بتونیم شما بسازی و هزینه کنیم.
آقای دکتر خواهش من میخواستم بگم نقاط ضعف بودجه رو هم آیا به نظر شما دیده شده؟ یعنی از نظر شما آیا نقاط ضعفی هم در این بودجه وجود داره؟
نقاط ضعف هم قطعا بودجه نقاط ضعف داره. ببینیم ما الان یکی از نگرانی ها ما اینه که اولی ما اعتقاد داریم که هر تصمیم باید در مجلس گرفته بشه.
بله.
بازم که نقاط قوت این بودجه اینه که این تصمیماتی که خارج از مجلس گرفته میشد الان در بودجه اومده. اینا میدید ما الان 130 همت داره بخش بنزین و وارداتش اینا پیشبینی شده با همی ازدن. خب حالا ما نگران هستیم اگر واقعا ما نتونیم 1,750,000 بشکی که جز به تعهدات صادراتی بودجه از در بودجه منعکس شده نتونیم اینو مثلا به هر دلیلی خدا رو که اتفاقای در کشور بیفته در اطراف ما بیفته بتونه تازش صادرات داشته باشه قطعا تو بودجه ما تاثیر میذاره.
بله.
خب دولت هنوز ما نگفته اینو، اگر اتفاق افتاد مثلا ما ماهی 200,000 بشکه 300,000 بشکه از این صادرات نفت ما رو کاهش پیدا کرد چه اقدامات جهت جبران و جایگزین داره؟
آیا انتشار اوراق یا وابسته شدن به استقراض حالا از صندوق توسعه یا جاهای دیگه آیا این پیش بینی نشده در بودجه؟
اینا نه ببینید اینا اینا که الان پیش بینیشون میگه 700 تا ما قرار اوراق مشارکت منتشر کنیم. حالا 200 تاش که بدیهای بانک هست و بدیهای خدمتتون عرض کنم که دولت بده به دولت به بانک ها هست و ما این بحثا هست. 200 تا خوردی هم صرافی‌های اوراق مشارکت و سندات قرض رو پرداخت کنیم. بقیه‌اش هم باید در واقع 500 نباید اوراق مشارکت کلا صادر کنیم، یعنی بفروشیم اینا رو. ببینید اینها خدمتتون عرض کنم هیچ ارتباطی به موضوعی که معلوم گفتم نقطه ضعف ارتباط نداره. ما حتی اینه که ما الان گفتیم 1,750,000 بشکه صادر نفت صادرات داشته باشیم. آیا این امکان وجود داره؟ این یکی از نگرانی های ما هست اینا.
که ممکنه نشه.
ممکنه نشه. خب وقتی نشه آثارش در بودجه قطعا آثار منفی خواهد بود. دولت به ما هنوز نگفته که آیا این اتفاق نیفته. چه اینا پیش بینی دیگه. ببین ما نمی‌تونیم بگیم قطعا بخونیم حد حد همینا تحقق پیدا کنه. نه اینا پیش بینیه. اصلا بودجه‌ریزی پیش بینی کردن. ولی باید پیش‌بینی با کمترین خطا باشه، با کمترین ریسک باشه. نه. این یکی از نگرانی‌هایی که ما در بخش الان واردات بنزین داریم و نیازمندی‌هایی که در بخش خدمتتون عرض کنم که ناترازی که در انرژی وجود داره.
بله.
خیلی ما هنوز نتونستیم به یک تصویر شفافی رو در این بودجه برسیم. هرچند خب نیاز هست که حالا در بعد از کلیات ما در جدابل ها در تفسیر ها این بحث های دار با جزئی تر بهش نگاه کنیم و کنکاش کنیم بتون راهکارهای بین مجلس و دولت و دستگاه های در واقع مثل مثل فرش های مجلس و جای مختلف هست رو بتونیم به یک نقطه ادبیات مشترک با هم برسیم. بچه اینا تازه شروع بوده، ما الان روی شاخص های کلان بوده با هم بحث کردیم. آقا میدن روشت های باید چی باشه، از باید به چه قیمتی باشه. دولت هم یکی از حالا بازم مزایای این خدمه بودجه امسال تلاشی که ارز کشور رو دونرخی داشته باشیم، یعنی ما هرچه که فاصله بین ارز تجاری و ارزی که در بازار وجود داره این فاصله وجود داشته یعنی رانت
درست.
ما الان ببین الان در مرحله‌ای هستیم در حال حاضر تولید کننده ما با هزاران مشکل و مشقت و سختی تولید میکنه و تولیدش به صادرات تبدیل میکنه. وقتی میخواد خدمتتون عرض کنم از جوری میگه تو با قیمت نیمایی ما بده. خب حالا ما در جوری پیش بینی میکنیم قیمت توافقی انجام بشه.
بله.
در واقع بین صادر کننده و وارد و کسانی که در بخش واردات هستن اینا. اینا بحث نکات مثبت قطعا حالا در فرصت های بعدی هم بحث خواهیم پرداخت. ما رو بخش نگرانی ما رو بخش ناترازی بخش انرژی اینا هنوز در واقع نگرانی داریم که امیدوارم در روز آینده به این موضوعات بیشتر بپردازیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظ.
ممنونم، انشاءالله موفق و
تشکر میکنم، خداحافظ. خب مهمان بعدی تلفنی ما آقای دکتر جبار کوچکی نژادی که دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هستن که روی خط تلفن نظرات ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام دارم خدمت عزیزادی.
تشکر میکنم. ما با اعضای محترم کمیسیون تلفیق صحبت میکردیم، نظرات موافق و مخالف رو و نقاط قوت و ضعف بودجه رو به ما گفتن. من میخواستم نظر شما رو هم بپرسم، شما هم بفرمایید که نظرتون در مورد بودجه پیشنهادی چه هست.
بله، این بودجه 1404 رو که به مجلس رای داده، خب بودجه دو مرحله است.
بله.
مرحله اول روی کلیات تبصره ها، مرحله دوم بعد از اینکه این تصویب شد روی ردیف ها و جزئیات بودجه است.
بله.
خب امروز تقریبا ما سه روز جلسه داشتیم و بسیار از وزرای اقتصادی، بانک مرکزی، نفت اینا آمدن حضور پیدا کردن و دیدگاه های خودشان در رابطه با آینده کشور مطرح کردن. و در نهایت امروز بعد از ظهر هم رای گیری روی کلیات بود، موافق مخالف صحبت میکردن. من خودم جزو مخالفین بودم، چون اعتقاد دارم که ما مبنای بودجه را که امسال سال اول برنامه هفتم هست، بر اساس تأکیدی که آقای رئیس جمهور هم کرده که برنامه برای ما ملاک اصلی است، روی این ملاک بیشتر بحث داشتیم. یک اینکه در برنامه مکلف دولت را که رشد 8% اقتصاد ایران داشته باشه. آمار و اطلاعاتی که ارائه میدن روی 3-4% حد اکثر که قطعا 4% نیست، 2-3% رشد اقتصادی است. پس این مبنا روی برنامه، یعنی که برنامه رو اجرا نکردن، بعد بری که 2.1 تقریبا قرار بود که دولت حسال بهرهوری رو افزایش بده، یعنی که بیشتر تلاش بکنه، این هم روی نقطه صفر اصولا متمرکز هست. اینا شاخص هایی است که در اصل ضریب جینی که قرار بود که ضریب جینی فاصله فقرا و بقیه محدود کمتر بکنه، این داره فاصله هم بیشتر میشه. از اون برم خود دولت در بحث ارز، شاید یکی از بحث هایی که در اقتصاد ایران بسیار اثر گذاره ارزه. دولت هم سیاست های خودش در بودجه در ارز مشخص نکرده و یه رقمی را آورده، خواهی این رقم اگر واقعا به طبقات پایین دست نتوانن کمک بکنن، عرض 27500 را ببره روی 37. خب قطعا 37000 تومان این یعنی در یک افزایش کالاها را شامل میشه و قطعا مردمی که نیازمند هستن در این بخش دچار مشکل میشن. در واقع مسکن شدی که از مشکلات اساسی مردم از دولت هیچ ختم شما از کنم علایم ما در بودجه در حوزه مسکن نمی بینیم، علایم این که سال 1,000,000 مسکن باید اینها بسازن، 1,000,000 شغل ایجاد بکنن و اینا شاخص های اصلی اقتصاد هست که اعتقاد من به اینها توجه نکردم. درآمد های دولت هم واقعا درآمد های ناپایداری است. خب در رابطه و اسناد خزانه هم خب یعنی یک جهش سنگینی ماده 250 همت به حدود 700 همت افزایش داده که خب این وطن دولت های بعدی رو بده کار میکنه، خود همین دولت رو بده کار میکنه، سالهای آینده دچار مشکل میشیم ما. و دولت روی درآمد های پایدار بیشتر فکر نکرده. خب مالیات 1250 همت سال 1463 وقتی به 1700 همت میرسه، دولت باید دقیق بیاد بگه که این افزایش مالیات بوده دیگه 35% میخواد از کی بگیره، چه کسانی بگیره. از اون برم خب در حقوق کارکنند هم 24 میلیون معاف مالیاتی هست که خوبی است برای کارمندان دولت، ولی اون بر واقعا میتوانه بقیه مالیات از چیه، آیا پای مالیاتی افزایش میده یا پایه
مالیاتی مشخص نشده توی بودجه آقای کوچکی
نژاد؟ اینها رو مشخص نکردن. امروز هم بازمی آقای پور محمدی به عنوان نماینده عالی دولت در جلسه حضور داشت، به مرکز پوشش ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اینها ابهاماتی بود که در بحث بودجه وجود داشت که و بخاطر همین خب بودجه یک رای شکننده امروز در تلفیق آورد که حالا فردا سن هست.